همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ باشید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما کتاب دوستان و کتابخوانان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شما هستیم. در نیم ساعت پیش رو در کنار ما بمانید. برنامه چاپخانه هر هفته در همین ساعت به شما دوستداران مطالعه کتاب تقدیم می شود. کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گلها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. برای کتابخوان شدن یک راه خوب سراغ دارم. اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخرید. در ادامه برنامه چاپخانه شنونده بخش بعدی برنامه باشید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک با مهمان برنامه است. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر مخاطبان خوب برنامه چاپخانه. در بین تعداد زیادی از کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده و داره به انتشار میرسه، برخی از اونها خب از ارزش بیشتری برخوردار هستن، چرا که هم برای این دسته از کتاب‌ها زحمت‌های بسیار زیاد و رنج‌های فراوانی کشیده شده، هم میزان اطلاعاتی که در اختیار مخاطب قرار میدن هم از نظر کمی هم از نظر کیفی در سطح بالایی قرار داره. به طور مثال دایره المعارف ها از این دسته کتاب ها هستن که واقعا سالیان سال برای جمع‌آوری و تدوین اون زحمت کشیده میشه و اطلاعات بسیار ارزشمند و فراوانی رو در اختیار مخاطبان قرار میده. ما در مورد موضوعات مختلف دایره‌المعارف داشتیم، اما شاید کمتر شنیدیم که در مورد تهران پایتخت ایران یک دایره‌المعارفی باشه که ما رو با موضوعات مختلفی که با شهر تهران ارتباط داره آشنا بکنه. اثر بسیار ارزشمندی تألیف و تدوین شده با عنوان تهران نامه که دکتر شهبازی برای این اثر زحمات بسیار فراوانی کشیدن و ما افتخار این رو داریم که الان روی خط ارتباطی ما هستن و قرار هست با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر شهبازی، سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام عرض کردم بندم، امیدوارم که شادی و تندرستی برای شما آرزو میکنم، همیشه در وضعیت خوب و حال خوب باشید.
ممنونم از شما. آقای دکتر، من یک دیباچه و مقدمه ای رو عرض کردم، حالا میخواییم از زبان خود شما بشنویم در مورد این اثر بسیار ارزشمند تهران نامه که از چه زمانی کار تألیف اون شروع شده و الان در چه مرحله ای قرار داره.
ببینید، تهران نامه به جهت این که من این کار رو شروع کردم شاید خیلی مناسب نباشه بخوام تعریف بکنم، ولی چون قطعا به عمر من تمام نخواهد شد و این اثر اثری هست ملی و متعلق به تمامی ایرانیان، و بنابراین این اجازه رو به خودم میدم که یه بخشی از محتوای اون رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض بکنم.
انشاءالله خدا بهتون طول عمر عطا کنه.
زنده باشید، خیلی متشکر. ببینید، اون اطلاعاتی که ما تا کنون از تهران داریم، البته تهران حالا در تعابیر مختلف میشه برای اون یه حوزه جغرافیایی تعریف کرد، مثلا بگیم حوزه داخل حصار صفوی یا بزرگتر حصار ناصری یا شهر تهران امروز یا اینکه نه بازم بزرگتر. من در این تهران نامه اون فضای جغرافیایی که در نظر گرفتم، چون مرتبط بسیاری از اطلاعات هست که ما مجبوریم که پا رو از اون جغرافیای محدوده فرض کنید حصار ناصری یا صفوی پا رو فراتر بذاریم، بنابراین از روستاهای قصران داخل و خارج تا دشت شهر ری و از حوالی کرج تا دماوند رو ما در برخی از مطالب مجبوریم که این سطح رو در نظر بگیریم، ولی به طور کلی چون تهران نامه متمرکز هست در تهران، بنابراین بسیاری از مسائل و اون فاکتورها و اون عواملی که ما داریم بررسی میکنیم و در این کتاب یا مجموعه میخواییم بگنجونیم متمرکز هست در همون هسته مرکزی تهران. ببینید، به طور کلی الان روزگاری هست ما داریم زندگی میکنیم که در آماری که گرفتن در فضای وب، در ازای 60 ثانیه نزدیک به 700 هزار جستجو در موتور گوگل انجام میشه، یا 168 میلیون ایمیل در دنیا ارسال میشه. سرعت افزایش دانش در جامعه بشری بسیار بالاست، بنابراین ما مجبور هستیم که مطالبمون رو به طور مجموعه در جایی جمع بکنیم. تا کنون این اتفاق نیفتاده. من به شما عرض کنم که تهران اینطور نیست که ما فکر کنیم در حجم مثلا چند جلد کتاب بتونیم مطالب رو جمع آوری کنیم.
درسته.
اینقدر اطلاعات زیاده، فقط به شما عرض کنم اون مقدار اطلاعاتی که تا کنون در مورد تهران ما میدونیم یا اینکه فرض بفرمایید چاپ شده در همین کتاب‌هایی که ما داریم، شاید به اندازه نوک اون کوه یخی هست که حجم عظیمش در داخل آب و ما نمی‌بینیم. بنابراین این تهران نامه‌ای که من متصور برای من این هست که ما یک اندیشکده، یک پژوهشکده، پژوهشگاهی رو انگار داریم سازماندهی میکنیم تا اطلاعات مبسوطی رو در ابعاد مختلف. البته تهران نامه تاریخ محور هست، یعنی محورش تاریخه، اما بسیار ابعاد گوناگون داره. فرض بفرمایید که من حالا امیدوارم که فرصت باشه شروع میکنم از بخش‌های مختلف توضیحات مختصری بدم. مثلا در گروه اماکن خودش دوباره شاخه‌های متعددی داره. مثلا فرض بفرمایید شما امامزاده‌های تهران، این گستره‌ای که ما در نظر میگیریم، خود امامزاده ها یه تاریخچه داره، نسبنامه داره و مسائل مختلفی که حاشیه‌اش وجود داره. در کنارش مساجد هست، بعد تکیه ها هست، بعد جاده ها، خیابون ها، یا دانشگاه ها، هتل ها، کافه ها، باغ ها، بازار ها، بازارشه ها، نمیدونم اینها. این یه بخش به نام بخش زیر مجموعه اماکن. ما دوباره بخوایم زیر مجموعه دیگه ای رو صحبت بکنیم، مشاهیر و نامدارانه. نامداران، خود نامداران یا مشاهیر بسیار وسعت داره. اون چیزی که ما تا کنون در مورد مشاهیر میدونیم اینه که عزیزان در گذشته اومدن فقط به فوزلا و ادبا پرداختن، به فرزانگان پرداختن، به دانشمندان، که البته حق هم بر این بوده. اما در تهران نامه ما نامداران رو میاریم، یعنی اون چیزی که در شهر تهران براش شهرت داشتن، یعنی برای مردم تهران صاحب اهمیت بوده، در کنار افراد فاضل نظیر مثلا مرحوم دهخدا، خب افراد دیگه ای هم هستن که در کتاب ها شاید نباشه، مثلا فرض کنید که اسماعیل بزاز در دوره ناصری، یا فرض بفرمایید که ما بعضی از پهلوان ها رو داریم که شاید خیلی جایگاهی در کتاب ها ما نمی بینیم، مثل مرحوم آقا تختی یا پهلوان رزاز یا دیگران. بنابراین حتی ما میایم به بخش دیگه ای از افراد که افرادی هستن مثل جاهلای تهران، حسین رمضان یقی، نمیدونم طیب، شعبون جعفری و دیگران. بنابراین این خودش دوباره بسیار گسترده است.
بسیار خوب، ما توضیحات های دکتر شهبازی رو در مورد بخشی از مجموعه تهران نامه شنیدیم. با توجه به اینکه به هر حال صحبت ها در مورد این کتاب زیاد هست، ادامه این گفتگو رو میذاریم برای یک برنامه دیگه. ممنونم از توجه شما. تا یکی دیگه از برنامه چاپخانه، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبیک بود با مهمان برنامه. در ادامه برنامه چاپخانه در کنار ما بمانید. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شمه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم محضر شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. من محسن مسعودیان توفیق دارم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی و توسعه معرفتی شما شنوندگان فریخته و خودم داشته باشم. این هفته به سراغ اثر خاص تحت عنوان درایت الاصول رفتیم که نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر یاسر تکفلاح عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آیه دکتر حجت الاسلام و المسلمین یاسر تکفلاح عزیز و گرامی، سلام، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان، به ویژه آقای دکتر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عزیزید. آیه دکتر تکفلاح، درایت الاصول یعنی چی؟
خدمتتون عرض بکنم که اگه اجازه بدید، درایت اصول یک تعریف، خب اصول به عنوان یک، خدمتتون عرض بکنم که علمی هست که در حوزه‌های علمیه در واقع به اون مشغول هستن. من اگه اجازه مقدمه،
بله بفرمایید، شما 10 دقیقه فرصت دارید. بله. به طور کامل این کتاب رو تشریح بفرمایید.
سلامت. من برای این که ذهن دوستان بیشتر آشنا بشه یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم، بعد وارد عنوان و اسم کتاب خواهم شد و اینکه چه بخشایی داره. ببینید، وجه تمایز ما با موجودات دیگر این قدرت تعقل و فکری که ما داریمه.
بله.
تفکر در انسان یک امر تکوینی و غیر اختیاریه، یعنی در همه انسان ها این تفکر و قوه تعقل وجود داره، ولی رشد و پویاییش یا در نقطه مقابلش تضعیف و نابودی اون یه امر ارادی و اختیاریه که بین همه انسان ها مشترک. بله. خب ما نگاه میکنیم که تعبیری داریم برای معرفی انسان، میگن ناطق. این عنوان ناطق یه فصل در واقع ممیز بین انسان با سایر حیوانات. ناطق نه به معنای سخن گفتنه، بلکه همون به معنای فکر و تعقل و تدبر. بله. هستش. لذا ما انسان ها برای اینکه جلوگیری بکنیم از وقوع خطا در تفکرمون، باید از یک سری ابزار استفاده کنیم. از جمله ابزارهایی که استفاده میشن، مثلا میگن علم منطقه. علم منطق برای جلوگیری از خطا هستش و میدونید که هر علمم برای خودش غرض و فوایدی داره. مثلا میگن علم طب بحث غرضش و هدف شناسایی بیماری های جسمیه و راه معالجه. علم منطق میگن غرضش درست اندیشیدنه. پس یه سری علوم داریم که در تقسیم بندی میگن عالی و اصالی. عالی با الف هست، یعنی به علوم مقدمی میگن، یعنی اونها علومی هستن که کاربردشون برای علوم دیگه هست، یعنی تدوین میشن برای علوم دیگه. مثلا در همین مثالی که ما گفتیم و برای خوب همه شنوندگان آشنا هست، مثلا منطق و فلسفه. علم منطق در واقع یه سری اون ابزاری است که کمک میکنه یه علم عالیه، و علم اصالی علم فلسفه است که ما برای اینکه بتونیم علم فلسفه رو درک بکنیم، فهم بکنیم، لاجرم باید استفاده بکنیم از علوم عالی که منطقه. خب با همین مقدمه که عرض کردیم، اصول فقه برای فقه هم همین جایگاه داره. اصول فقه عالیه و فقه اصالیه. یعنی اصول فقه اون شیوه‌ای است که ما استنباط میکنن فقهای ما برای اینکه یک حکم شرعی رو به دست بیارن. حالا فقه به چه معناست؟ میگن فقه به معنای مطلق علم و آگاهی هست، برخی گفتن مطلق فهم و ادراک هست و برخی تعبیر کردن و نظر شیخ مطهری هم همین است که میفهمن فقه یعنی اون فهمی که همراه با دقت و تأمله. هر آنچه که ما فهم میکنیم و همراهش دقت و تأمل است بهش میگیم فقه. پس علم فقه علم به احکام شرعیه و همین احکامی که ما احکام تکلیفی خمسه که همه واجب و مستحب و اینا هستش، اینها رو در واقع که علم فقه معنا داره، اصول فقه در واقع اون علم عالی هست که اون ابزاری است که ما به کار میبریم و ازش بهره میگیریم و استفاده میکنیم تا این بتونیم که یه حکم شرعی رو ازش استخراج کنیم و به دست بیاریم.
مثلا در حقیقت این میشه درایت الاصول الفقه.
بله بله، اصلا اصول یه قید داره، اصلا اصول فقه دیگه. بله
بله, بله. خب
بله. درایت الاصول با این مقدمه که عرض کردیم، پس جایگاه اصول مشخص شد در نظام آموزشی ما.
خیلی توضیح جالبی بود آقای دکتر، من خودم نمیدونستم این علم عالی نسبت به اون علمی که فرمودید علم چی؟
اصالی، با ساده
اصالی.
بله. بله. منطق علم بله بله. عالیه ابزار برای فلسفه،
یک انضمامی است برای اون علم جدید. خب
یعنی اساسا اگر فلسفه نبود منطق به وجود نمیاد، اگر فقه نبود اصلا اصول فقهی نبود.
تعریف جالبی بود، خیلی خوب بود، خیلی سپاس. ادامه بفرمایید.
بله، مثلا اگر در بحثایی که حالا ما مطرح میشه در اصول فقه از کنم مقدمه و ابزاری است، مثلا شما آیا بحث میکنن که مثلا لفظ آیا معنا داره یا معنا نداره؟ اگر مثلا صيغه امر شما میگید برو یا میگید نماز بخوان مثلا در فقه هست، آیا این وقتی مولا یا شارع مقدر این رو میگه این دلالت به چی داره؟ وجوب ازش در میاد؟ یعنی هر جا در قرآن گفت یه چیز رو امر کردن واجبه، یعنی حتما باید مکلفین اون رو انجام بدن. اینها مواردی است که در علم اصول فقها مورد بحث و بررسی قرار میدن و بر اساس اون مبناهای خودشون در واقع اگر قائل بشونن که بله امر صيغه امر دلالت بر وجوب میکنه، لذا هر چه که صيغه امر در قرآن در روایت بیاد مثلا متناسب با این میگن که خدمتتون مثلا دلالت بر وجوب میکنه. متناسب با همین رشته هایی که در حوزه علوم انسانی هست به ویژه رشته فقه حقوق، اینها از این علوم استفاده میکنن چون قدرت استنباط شما رو و ابزاریست که استفاده میکنه. ما به همین جهت در این کتابی که تألیف کردیم دیدیم که در این بخشی که حالا بیشتر ناظر به کتب دانشگاهی است، این مبناش و شاکله اصلیش برگرفته کتاب اصول مظفره، ولی ما تبدیل به درسنامه کردیم برای اینکه بتونیم در یک فرصت کوتاه برای کسانی که دانش آموزان و دانشجویان که علاقه دارن در این حوزه به صورت کوتاه آشنایی اجمالی پیدا بکنن. این کتاب تألیف شده و بخش‌های مختلف رو
مثلا آقای دکتر میتونید یه مثال بزنید چه چیزهایی رو تو این کتاب آوردید که میتونه کاربردی باشه؟
بله، بخش‌های مختلفی که در اینجا هستش عرض کردم بر اساس فصول کتاب اصول مظفر هست. مثلا در بحث مفاهیم ما آوردیم تعریف علم اصول چه فایده‌ای داره، بعد مثلا بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردیم.
بله.
بحث مثلا الفاظ مشتق، بحث اوامر نواهی، بحث در واقع واجب توسلی تعبدی و این چنین مواردی که در مورد علم اصول هست که اینها همشون کمک میکنه خدمتتون عرض بکنم در استنباط احکام متناسب با ناظر به همین مباحثی رو که خدمتتون عرض بکنم که در کتاب اصول مظفر هست. ما البته از در این کتاب یه کاری که انجام داریم، اولا بخش اول اومدیم به صورت درسنامه، یعنی اول هدف هر درس رو مشخص کردیم، متن اون رو به صورت خلاصه آوردیم، در پایان دو بخش سوالات تخصصی و سوالاتی که از خود متن هست در آوردیم و بعد خلاصه نویسی، یعنی خلاصه اون بحث رو در آوردیم به نحوی که اگر کسی که علاقه داشته باشه به رشته که یعنی آشنا بشه به فضای رشته اصول فقه خیلی کمکش میکنه در کوتاه‌ترین
این در حوزه‌های علمی هم کارایی داره آقای دکتر.
بله بله، اصلا از کم این کتاب همون کتاب اصول مظفری است که در حوزه‌های علمی خونده میشه،
یعنی به زبان ساده‌تر بیان شده.
بله، و این خیلی تلخیص شده دیگه مباحث در واقع مباحث اصلیش که کاربردی‌تر ما آوردیم و سعی کردیم از کتاب در واقع شهید صدر هم در پاورقش استفاده کنیم و آوردیم.
آقای دکتر علاوه بر اینها تو حوزه اجتماعی ما ورود پیدا کردیم؟
ببینید ما فقط گام اولمون خواستیم که مبنای خدمتتون عرض بکنم که مباحث اصولی رو در بیاریم و بعد انشالله در گام بعدی بله دنبال هستیم که اینها انشالله. رو از نگاه اجتماعی هم بزنیم.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این کتاب هم ادامه پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف، و از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید نهایت سپاس رو داریم. بنده محسن مسعودیان به اتفاق آقای دکتر یاسر تکفلاح عزیز و همراه با خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده محترم، با شما شنوندگان محترم و فرهیخته خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه فرصتی است برای شما علاقه‌مندان به کتاب و مباحثی در حوزه مطالعه کتاب. یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ساعت 9 تا 9 و نیم شب. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. برنامه چاپخانه یک شنبه ساعت 21 تا 21:30. میدونی چرا کتاب ها انقدر اهمیت دارند؟ زیرا جان دارند. به عقیده من جان یعنی کیفیت، یعنی جنس، یعنی بافت. کتاب ها رو میتوان زیر میکروسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشه میکروسکوپ میتوانی زندگی را ببینی که با سرعتی بی پایان از گذشته تا به امروز در جریان است. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یلن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چلنتی
یلن که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی بیخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟